لازمه
اطاعت، هم
ولایت پذیری نیست.
چرا ولایت پذیری؟ اما ولایت پذیری، نه مشروعیت بخشیدن به حکومت که آقای منتظری میگه.
حالا مشروعیتش اسلام در چی قرار داده؟ در اینکه خدا تعیین میکنه. بله. در اینکه پیغمبر، فرض کنید کسی نپذیرو
بینو، باید چیکار کرد؟ اون باید گردنش بزنه. بله کسی بله کسی خدا و پیغمبری سیزی بگویم اون نپذیره. خب
پس تمام کفار گردنشو بزنه.
کفار نمیدانن این حکم خداست. ببینید اگر یه شیعه ای گفت که من قبول ندارم، من کنت مولا فهازا علیون مولا، اینه باید گردنشو بزنه، چون این میدونه این کلام پیغمبره. اما یه سنی که میگه من اینو قبول ندارم، اون که نباید گردنشو بزنه، چون اون نمیدونه این کلام پیامبر.
با این حکم در واقع با این آرایی که امروز تو دنیا حاکمه، چجوری میخواید شما حکومت اسلامی رو ایجاد کنید؟ با چه روشی؟ با چه تعییدی؟ با چه
بین؟ از اول که شروع کردم گفتم این دموکراسی این یه چیزیه که امروز تو دنیا یه چیز قشنگیه و معروف شده، سازمان ملل اینو میپسنده. جالبش اینه که خود همون امریکایی ها که میگوین ما دموکراسی درست کردیم، خودشون ندارن. تو امریکا هیچ وقت مردم نمیتونن رأی مستقیم بدن که رئیس جمهور تعیین بشه دیگه.
حالا
اینه
ما یه روشی رو
پذیرفتن. خب این روش هم شاید فردا نشه. ما میخواییم بگوییم نباید تابع این روش دنیا باشیم. ما یه روش داریم. ما روش ما اینه ها. امام خمینی میفرمود که اگر که هیچ کس منو قبول نکنه، هیچ جام رام ندن، یه کشتی اجاره میکنم، تو دریا میشینم، حتی ما میزنم، این معنیش اینه که نه اینکه حکومتش اینه، یعنی اینکه من ولایتو دارم، امامتو دارم، ولی احدی قبول من نکنه.
فایده ای داره که اثری برش
مدارم
ما
همه
با
این مردم
زندگی کنیم.
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره تقلید در اصول دین بود. دیروز عرض کردیم که اصول دین بر دو قسمه. یک قسم اصول دینیست که واجب مطلقه. واجب مطلقه یعنی این که بر هر کسی تحصیل علم در اون واجب است، قید و شرطی هم نداره، یا تحصیل اعتقاد واجب است، یا تحصیل تدین، یکی از این ستا، یا واجب آدم عالم باشه به اونها، یا واجب است معتقد باشه به اونها، یا واجب متدین باشه به اونها. یه بخش اصول دین ایناست که گفتیم اینا کلن دوتا اصله، یکی الوهیت توحید و یکی هم رسالت، که امامت هم از شؤون همین رسالته. حالا معاد و خصوصیات معاد و عدل و اینا رو بعدا خواهم رسید. این یه بخش اصول دینه که بر همه واجبه، قید و شرط هم نداره. یه بخش اصول دینم واجبه مشروطه. واجبه مشروطه یعنی اگر کسی عالم بشود باید معتقد بشود، اگرم کسی عالم نبود معتقدم نبود، هیچ اشکالی نداره. مثلا چجور خمس واجب مشروطه؟ اگر پولدار شدید باید خمس بدید. اما نماز اینجوری نیست، نماز واجب مطلقه، مشروطه به چیزی نیست، اما خمس مشروطه. اصول دینم دو قسمه، یه قسمش از این قبیله، یه قسمش از این قبیل، که حالا این قسم دومی رو میخواییم بگوییم تا بعد قسم اول. ابتداعا یک حدیثی بخونم درباره این قسم دومی ها، این قسم دوم اصول دین. تو اصول کافی جلد دو صفحه 405 باب المستضعف، الحسین ابن محمد ان معلبن محمد ان البشا ان مسنا ان اسماعیل الجوفی قال سلط و ابا عبدالله علیه السلام ان الدین لذی لا یسعول عباد جهلهو. کدوم اصول دینه که همه باید بلد باشند و کدوم اصول دینه که لازم نیست همه بلد باشند؟ اگه بلد بودید که با یه معتقد باشید، بلد نبودیدم طوری نیست. البته مرز اینا خیلی مشکله ها، یعنی نمیشه دقیقا یه خطی بکشی بگید اینا جز این قسمن اینا جز این قسم، ولی حالا به صورت کلی شما بگویید که یه اصول دینی داریم که احدی نمیتواند جاهل باشه، یه اصول دینی هست که میشه آدم ندونه. سوال کردم امام باقر را ان دین الذی لا یسعول عبادت جهله، فقال علیه السلام الدین واسعون. دین خیلی وسیعه، وسیعه یعنی آسانه، سهله، سخت نیست. ولکن الخبارج زیقوا علی انفسهم من جهلهم. خوارج از رون نادانی خودشون خودشونو تو زحمت انداختن. خوارج این تفکری داشتن که بعد این تفکر به ابو حنیفه رسید. ابو حنیفه این حدیث رو دید نتونست معنا کنه. الحیاء من الایمان. این حدیث رو وقتی دادن دست ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت که خب حیا از ایمان، پس کسی که حیا نداره ایمان نداره، کسی که بی حیاه این میشه کافر. این نظر ابو حنیفه است. خوارج اینجوری فکر میکردند، میگفتن وقتی حدیث میگوید مثلا الحیاء من الایمان، پس کسی که حیا نداره بی ایمانه، بی دینه. خوارج اینجوری میگفتند، میگفتن هر کس مرتکب گناه کبیر باشه چیه؟ کافره. این سختی بود که خوارج بر خودشون گرفتن. قلت و چلت و فداک، عرض کردم یبن رسول الله فا احدث و که به دینی الذی انا علی. آقا اجازه میدیم من دین خودمو به شما عرضه بکنم، شما بینید دین من درسته یا نه. فقال بلا، امام فرمود بله. فقلت و اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، بل اقرار به ما جاء من عند الله و اتولاکم و ابرأ من عدوکم و من رکب رقابکم و تأمر علیکم و ظلمکم حقکم. یبن رسول الله، دین من اینه، اعتقاد به توحید، اعتقاد به رسالت رسول خدا و اعتقاد به امامت شما دارن. هر کیم به شما ظلم بکنه لعنت خدا بر او باد. این دیگه از بحثمو خارجه و الا اینو حالا خودتون یه وقت این کارو بکنید، این حدیث رو که دارم میخونم با اون حدیث شابدلزین که رفت دین خودش را بر امام دهم علیه السلام عرض کرد، این حدیث رو با اون اگه مقایسه کنید خیلی چیزایی جالبی استفاده میشه. این چیزی که این آقای اسماعیل جعفی میگه این خیلی دقیقه ها، این دقیقه، نه اونی که شابدلزیم گفته. به هر حال این دین دینیه که واقعا خیلی دقیق و درسته. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله بل اقرار صلی الله علیه و آله بل اقرار به ما جاء من عند الله و اتولاکم و ابرأ من عدوکم. امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرمود ما جهلت شیئا، تو دیگه هیچ دینت کم نداره. بل هو بالله الذی نحن علیه، به خدا اون دینی هم که ما داریم همینی که شما داریم. قلت و فهل سلم احد لا یعرف هذا الامر، عرض کردم یبن رسول الله، حالا اگر یک کسی توحید و رسالت رو قبول داره امامت رو قبول نداره، این سالم میمونه یا نه؟ فهل سلم احد لا یعرف هذا الامر، فقال لا. نه او سالم نمیماند الا المستضعفین، مگر کسی مستضعف باشه. یعنی این کسی مستضعف بود و امامت رو نمیدانست طور نیست. قلت من هم مستضعفین یعنی کیا؟ قال نساؤکم و اولادکم، اون زن بچه شما، زن و بچه شما. ثم قال ارأیت ام ایمن، ام ایمنو که میشناسی؟ فإني أشهد أنها من أهل الجنة، شهادت میدهم که او بهشتیه. و ما کانت تعرف و ما انتم علیه، این امامتی هم که شما قبول دارید و معتقدید او اصلا اینا رو بلد نبود و او بهشتیه. حالا اینو توضیح بدم. اولا ام ایمن کسیه که بسیار بسیار خانم بزرگوار است و این همون کسیه که نگهبان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و بعدم نگهبان و بزرگ کننده فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این ام ایمن اصلا پیغمبر صلی الله علیه و آله این رو مثلا مثل مادر خودش احترام میکرد. تنها ارثی که از پیغمبر، از مادر پیامبر به پیغمبر ارث رسید همین ام ایمنه. یعنی ام ایمن کنیز حضرت آمنه بوده و بعدم این ارث میرسه به رسول خدا و بعدم این رو این خانم مراقب پیغمبر بود، همیشه مثلا آشپز پیغمبر بود، مواظب پیغمبر بود، این چیزا. حتی حضرت عبدالمطلب همیشه به این خانم سفارش میکرد که پیغمبر خدا رو مراقب باشه، یهودی هایی وقت سراغش نیاند، یهودی ها اذیتش نکنن. در آینده ایشون پیغمبر میشه، حالا که کودک طفله، یهودی ها آسیبش نرسون. بعدم پیغمبر این رو آزادش میکنه، با یه کسی این ازدواج میکنه، بعد مثلا شوهرش میمیره، دوباره پیغمبر اکرم این رو با یه کسی دیگه به ازدواج در میاره. برای یه خانومیه که اینقدر محترم بود پیش پیامبر و این همون کسیه که تو جریان فدک امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیه السلام وقتی که ابوبکر گفت شاهد بیارید که فدک مال شماست، حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین آورد و این خانم رو، این ام ایمن، یعنی این کسی بود که اینقدر مورد اعتماد حضرت علی و فاطمه زهرا و حضرت علی، یعنی این رو بنزه دوتا مرد قبولش داشت. و به حال این عجیبه که موقعی که ابوبکر اومد به این ام ایمن گفت که با من بیعت بکنید، این ام ایمن داد زد، فریاد زد، گفت که شما کینه ها و دشمنی هایی که با پیغمبر داشتید خیلی زود رو کردید. اینو ام ایمن به ابوبکر و عمر گفت. عمر هم فوری گفت که زود بریم جدا بشیم، مثلا زنا رو که ما بخوایم با شما حرف بزنیم و فلان. این عبارت معنیش اینه که ام ایمن حاضر نشد با ابوبکر بیعت بکنه و ام ایمن معتقد بود که خلافت و ولایت مال حضرت علی علیه السلامه و اینا کینه با پیغمبر دارن که ابوبکر رو آوردن روی کار. حالا با توجه به این مطلب امام باقر علیه السلام میفرماد که ام ایمن که این تشیع و شیعه بودن شما رو که او نداشت و در این حال او بهشت میرود. این حدیث اینجور که مرز کردم، این مقدمات و اینا راجبه ام ایمن گفتم به خاطر این بودا خیلی از آقایون از این حدیث خواستن استفاده کنن که اگر کسی مسلمان بود و شیعه نبود بازم بهشت میرود. خیلی از این حدیث استفاده کردن دا از علما و مراجع بزرگ ها، حالا اسم نمیبرم کیا، اینا این حدیث رو دیدن تصور کردن که ام ایمن سنی بوده و امام باقر علیه السلام فرموده من شهادت میدهم که امه ایمن تو بهشت. این توضیحی که مرز کردن این نشون میده که امه ایمن اصلا حکم مادری رسول خدا را داره. امه ایمن از اولین کسانی است که با ابوبکر مخالفت کرد و داد و فریادم میکرد که مردم با ابوبکر بیعت نکنید، اونا میگفتن که با زنا حرف نزنید و زنا فلان. این که امام علیه السلام امه ایمن رو میخواد بفرماید، این مثل این میمونه که یک کسی به امام باقر علیه السلام بگوید که کی بهشت میره؟ امام باقر علیه السلام بفرمایید هر کسی همین اعتقادات شما را داشته باشه. و یا مثلا فرض کنید مثلا شما بگویید که مثل شیخ انصاری هم باشه این میره بهش. خب شیخ انصاری باشه اون که دیگه خودش بالاترین مقامه، این که یک کسی مادری رسول خدا را به عهده داشته، همیشه دنبال فاطمه زهرا بود، یعنی خادمی بود با اینکه آزاده بودم ولی خادمی بود که دائما با فاطمه زهرا بود. اصلا کسی که همیشه بر امیرالمومنین بر فاطمه زهرا قضا درست میکرد همین ام ایمن بوده، هیچ وقتم با ابوبکر و عمر موافقت نکرد. اینکه امام این رو داره مثال میزنه، مثال زده به یه شیعه دو آتشه، میفرمایید این میره تو بهشت. اما این که میفرماید که این ام ایمن اون چرا که شما دارید نداشت، شاید منش این بوده که مثلا شما معتقدید امام علم غیب داره، او اینو نمیدونسته، شاید منش این است، نه این که ام ایمن سنیست و میرود بهشت، خلافا لینی که تو این کتابای فقه اصول اومده. از این حدیثی که خوندم استفاده می شود که یکی مسئله توحید، یکی نبوت و یکی هم امامت، این ستا چیزیه که احدی نمی تونه جاهلش باشه. چیزهای دیگر هرچه بود می شود آدم جاهل باشد. یه مطلب، یعنی این فرقی این دو قسم اصول دین با این حدیث نشد. احادیث دیگری اینجوری زیاد داریم که حالا دیگه من نمیتونستم کتاب بیارم. احادیث زیادی اینجوری هست، کسی به امام صادق علیه السلام میگوید حد اقل معرفت امام چیه؟ مثلا میگیم زیارت فلان امام با معرفت، این حد اقل معرفت چیه؟ که مثلا من امام هشتم علیه السلام رو با معرفت زیارت کنم. میفرمایید این با معرفت یعنی که بدانید اینها مفترس و طاعه هستند. یعنی اگر یک کسی نمیدونه امام رضا معصومه یا معصوم نیست، اینو نمیدونه، این اشکال نداره. یک کسی نمیدونه امام رضا علم غیب دارد یا ندارد، معجزه دارد یا ندارد، کسی اینا رو نمیدونه طوری نیست. اما اون چیزی که اگه ندونه طوری هست اینها، ها باید بدونید اینا مفترس و طاعت. اگر امام رضا علیه السلام یه چیزی بگوید اطاعتش بر من واجبه، اینا باید بدونه. این میشه حد اقل معرفت امام. پس امام شناسی حد اقلی یعنی اینکه علم به مفترس و طاعت بودن، بیشتر از اینش اون حالا اکثریه که باشه خیلی خوبه، نبودم عیبی نداره. ادامهش ان شاء الله بعدا.
عمل نباشه چه فایده داره؟ معرفت ایجاد می‌کنه.